خیلی خوشحالم که با یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و قرار هست که پیرامون موضوعی صحبت کنیم که شاید هممون به نوعی باهاش سر و کله میزنیم و آن هم ماجرای کودکی است، آنچه که بر ما گذشته. این که قرار باشه در مورد کودکی و آنچه که تجربه کردیم صحبت کنیم کار بسیار سختیه و در این حال انتخاب کردن کتابی که بتونه تا حدی حق مطلب رو هم ادا کنه از اون سخت تره و انتخاب از بین کتاب‌ها در نهایت ما رو رسوند به این کتاب دلهره‌های کودکی و نویسنده‌ای به نام دکتر آلیس میلر. آلیس میلر یک روانشناس هلندی سوئیسی عصبانیه. شما در ابتدا که شروع میکنید به خوندن این کتاب متوجه لحن عصبانی و بی‌حوصله نویسنده میشید. عصبانیه. از کی؟ از چی؟ از هر فرد، شخص، پدیده، نهاد و ارگانی که در پی سرکوب کردن و نادیده گرفتن مشقت‌های کودکیه. عصبانیه از هر کسی که سختی‌های دوران کودکی رو انکار می‌کنه و در واقع در پی اینه که به ما بگه یا بقبولونه که شما کودکی شادی داشتید. میگه اکثریت افراد در یک دروغ بزرگ به سر می‌برن و اون هم اینه که کودکی دوره است شاد، کودکی دوره است سحرآمیز با رنگ صورتی که توی اون شما یک فرد خوشبخت و شاد هستید و الان که به بزرگسالی رسیدید از اون بهشت برین دور شدید و همواره به نوعی در پی این هستید که دوباره به اون روزگار خوش کودکی برگردید. آلیس میلر عصبانیه. میگه اتفاقا اکثریت افرادی که ما به عنوان کسانی میشناسیم که دارای بیماری‌های روانشناختی هستند یا حتی اکثریت کسانی که دارای مشکلات جسمانی صعب العلاج هستند، کسانی هستند که دوره کودکی اتفاقا سختی داشتند و الان در حال پس دادن تقاص همان روزهای سختند. پس آلیس میلر عصبانیه. من چند لحظه سکوت میکنم که آره نظم برقرار شه. میلر به این اشاره میکنه که میگه بسیاری از روش‌های رواندرمانی، بسیاری از آیین‌ها و سنت‌ها، رسوم، اخلاقیات، ادیان همه در پی این هستند که به شما کمک کنند اون دروغ رو بیشتر و بیشتر برای خودتون تکرار کنید و باورش کنید. اما واقعیت اینه که تعدادی از نظریه پردازا در پی این هستن که اتفاقا واقعیت رو برای ما آشکار کنند، واقعیتی که در تمام طول عمر در پی انکار و فرار از اون هستیم، در پی این هستیم که نادیده بیانگاریمش، اما هر روز و هر لحظه پاسخهایی که میدیم، تصمیمهایی که میگیریم، انتخابهایی که میکنیم در واقع پاسخ به همان دوره کودکی است. یعنی انگار ما به گذشته وصل شدیم و رهایی از گذشته انگار برای ما امکان پذیر نیست. و میگه مادامی که به خودمون دروغ میگیم که کودکی خوبی داشتیم، هیچ وقت از این بند رها نمیشیم. پس میگه رهایی در این خلاصه میشه که شما واقعیت تلخ، دردناک و ترسناک گذشته رو به خاطر بیارید و باهاش مواجه بشید و بپذیریدش و از یک انسان قربانی که ناآگاه و در این حال در بند گذشتشه تبدیل بشید به انسانهایی که به گذشته خود آگاه هستند، قربانی نیستند و از قضا مسئولیت زندگی خود را میپذیرند. و میگه این مسیر شکوفایی از رهگذری دردناک و پر از سنگلاخ و خار و خاشاک میگذره، رهگذری که در آن باید واقعیت تلخ گذشته را به خاطر بیاریم، بپذیریم و باور کنیم. قرار هستش که در 2 یا 3 جلسه انشاءالله بپردازیم به بررسی تمام نکاتی که آلیس میلر میگه، با هم دیگه بررسیش کنیم و تا جایی که میتونیم، تا جایی که امکانش هست، مقداری در گفته های میلر با هم دیگه غور کنیم و ببینیم که تا چه حد نکاتی که میلر میگه میتونه برای ما هم در واقع مطابق با اون چیزی باشه که ما تجربه میکنیم و زیست میکنیم و چقدر میتونه به ما کمک بکنه. اینجا پیش از این که جلسه برگزار بشه کسی از عزیزان کتاب مطالعه کرده؟ 1 2 دست بالا. 1 2 3 4 5 6 نفر. خب خیلی هم عالی، پس اکثریت مطالعه نکردن. اجازه بدید که صحبت هامو جان این بر بذارم. خب من کودک درونم دوست دارم اون بر باشه. خب اجازه بدید صحبت هامو با یک تمثیل آغاز کنم تا با هم دیگه بتونیم یک افق فکری رو پی بگیریم. تصور کنید که شما همه الان 2 سالتونه. 2 ساله اید. من الان احسان 2 سالم. توی 2 سالگی نیم متر بیشتر قدم نیست، دست و پا شلفتی هم، خیلی از حرکات رو نمیتونم انجام بدم، برای تک تک نیازهام به دیگری وابستم، اگر آب میخوام قدم به شیر آب نمیرسه، اگر چیزی از توی یخچال میخوام زورم نمیرسه در یخچال رو باز کنم، تک تک لحظات نیازمند این هستم که کسی در کنار من باشه. در این حال برای بیان کردن نیازهام هم باید از زبان استفاده کنم که خیلی هم به زبان مسلط نیستم. یه زبان الکن دست و پا شکسته که میتونم نیازهامو تا حدی باش برطرف کنم و با آدمهای پیرامونم ارتباط برقرار. شما نیم متر قدتونه، در کنار افرادی قرار میگیرید، بزرگسالانی که 2 متر قدشونه. شما از پس در واقع امور روزمره‌تون بر نمیایید، بزرگسالانی رو میبینید که قادر مطلق، همه کار میتونه بکنه. شما نمیتونید یک جمله حرف بزنید و با بزرگسالی سر و کار دارید که شعر میخونه، آواز میخونه و تمام چیزهایی که تو میخوای بگی رو هم برات میگه. توی این موقعیت شما چه احساسی نسبت به خودتون دارید؟ درماندگی، ناتوانی، عزت نفس کم، خشم، خشم، وابستگی، دلهوره، ضعیف بودن. چه احساسی دارید؟ احساس معنی نمیده. این جمله رو آلیس میلر در ادامه پاسخ میده، یعنی این جمله رو تفسیر میکنه که احساس وجود ندارد. به این پاسخ میده، میگه چرا میگی احساس وجود نداره؟ به این پاسخ میده. اکثریت توصیف کردید احساس ضعف، ناتوانی، درماندگی، وابستگی، نیاز به مراقبت، توجه. خیلی از نظری پردازان معتقدند که این وضعیت کودکی است و شما همواره در کودکی با این احساس دارید بزرگ میشید و با دنیای پیرامونتون تعامل میکنید. پس ناچار در پی دریافت مراقبتید. بدون مراقبت بقای ما به خطر میفته. اما این مراقبت رو چه کسی باید فراهم کنه؟ مراقبین، والدین. والدین در چه صورت این مراقبت رو فراهم میکنند؟ گریه کنی، مرسی، گریه کنی، جیغ بزنی، اعلام کنی که نیاز داری. و راهی برای بیان نیاز غیر از نشان دادن احساسات وجود نداره. باید احساسات رو نشون بدی. مثال خیلی خوب زد، گریه کنی و جیغ بزنی. اما تصور کنید که با والدی سر و کار دارید که به محض اینکه شما گریه میکنید یا جیغ میزنید اولین چیزی که به شما میگه چیه؟ ساکت باش، صدا تو نشنوم، گریه نکنی، یا گریه کنی میذارم میرم، گریه کنی میذارمت دم در نمکی ببرتت، دیگه دوستت ندارم. چی شد؟ یه چیزی جا به جا شد، یه چیزی اینجا درست نیست. این بچه تماما نیازمند به مراقبت یک والد، اما به محض اینکه نیازشو بیان میکنه چه اتفاقی میفته؟ نادیده گرفته میشه، طرد میشه، کنار گذاشته میشه، ترسونده میشه. از چه چیزی ترسونده میشه؟ ترسیده میشه از این که مبادا ترد میشه. این که میگه ساکت باش و الا میذارمت دم در. بچه باید انتخاب کنه، یا بین پاسخ دادن به نیازش یا بین رها شدن، باید یک کدومو انتخاب. اما رها شدن برای بچه یعنی چی؟ من این مثال قبلا هم زدم، شاید برای بعضی از عزیزان آشنا باشه. تا بال گم شدید؟ در کودکی مشخصا دیگه، الان که کسی گم نمیشه. گم شدید؟ چه احساسیه؟ ترس، غم، چی؟ به پایان خط رسیدم. ناامنی شدید، ترد شدگی، دیگه ترس از تنهایی، دیگه دزدیده شدن، دیگه. آیا میتونید لحظاتی که گم شدید رو الان توی ذهنتون بیارید، توی خاطرتون بیارید؟ میدونم سخت ها، ناراحت کننده، اصلا میتونید کار بکنید؟ درست در لحظه ای که این تا پیش از اون داشتی بازی میکردی توی پارک بازی، داشتی بازی میکردی، درست در لحظه‌ای که متوجه میشی مامانت نیست. این تا پیش از اون همه چیز سر جای خودش بوده، همه چیز زیبا و قشنگ بود، درست در لحظه‌ای که متوجه میشی این مامانم نیست، در همون لحظه شما احساس میکنید که دنیا به تعبیری دهان باز کرده و میخواد شما رو توی خودش ببره. شاید اون تجربه گمشدگی یک یا دو دقیقه بیشتر نباشه، سری میچرخی با گریه و زاری مامان تو پیدا میکنی، ولی اون یک یا دو دقیقه ای که رقم میخوره توصیف کننده وضعیت کودک رها شده است. حالا تصور کنید وقتی والد شما به شما میگه که ساکت شو و الا میذارمت دم در، یاد اون تجربه گمشدگی بیفتید. چقدر وحشتناکه. پس من هیچ راه دیگه ای ندارم غیر از این که رضایت این آدم بزرگه رو جلب کنم، در غیر این صورت من را نخواهد خواست، در غیر این صورت منو میذاره دم در. پس برای بقای خودم مجبور میشم هر چیزی که اون میگه گوش کنم، مجبور میشم چیزی بشم که اون میخواد، و مجبور میشم چیزهایی که اون نمیخواد هم نباشم. یعنی یک نوع از زیستن برای من مجاز و نوع دیگری از زیستن برای من غیر مجاز میشه. تو اجازه داری که یک بچه مهربان، خوش اخلاق، حرف گوش کن، منظم، درس خون، اجازه داری اینها باشی؟ چون به محض اینکه اینها باشی من تو رو میبینمت و بهت محبت میکنم و تو رو دوست خواهم داشت، اما اجازه نداری یک بچه بازیگوش، پرحرف، مضطرب، غمگین، بگید ترسو، نقنقو، اجازه نداری هیچ کدوم از اینها باشی، اجازه نداری که شرم داشته باشی، اجازه نداری بترسی، اجازه نداری نگران بشی، اجازه نداری که احساس غم کنی. از اون فراتر، اجازه نداری یک سری از نیازها رو داشته باشی، اجازه نداری بخوای با دوستت وقت بگذرونی، اجازه نداری، در نهایت میرسه به این، اجازه نداری خودت باشی، اجازه نداری که نیاز داشته باشی، نیازهای به حق و نیازهای ذاتی، اجازه نداری که فکر کنی، اجازه نداری لذت ببری، اجازه نداری درد بکشی، اجازه نداری غمگین بشی. پس به تعبیری همونطور که فرمودن اجازه نداری خودت باشی. پس کودک، یا بهتر بگیم ما تصمیم میگیریم، انتخاب کنیم بین خود بودن و یا داشتن محبت والدین، و اونجا تصمیم میگیریم، در همون کودکی تصمیم میگیریم که محبت والدین رو ترجیح بدیم به چیزی به نام خود. و از اینجاست که دقیقاً تمامی ماجرا و مسئله شکل میگیره. بسیاری از نظریه پردازان معتقدن که شما وقتی به دنیا میای مجموعه ای هستی از نیاز و احساس. اگر نیازها برآورده بشوند احساسات خوشایند، اگر برآورده نشوند احساسات ناخوشایند تجربه میکنی. اما این نیازها نیازهای به حق تو هستند. آلفرد آدلر، کارل هورنای، اریک برن، چه میدونم یانگ، مزلو، همه اینها به این اشاره میکنن که بنیان یک شخصیت سالم به این برمیگرده که چقدر به نیازهای سالم و به حق کودک در کودکی پاسخ داده شده. اما مسئله اینجاست، این کودک باید توسط والدی مراقبت بشه که ازش مراقبت نشده. این نیازها باید توسط والدی برآورده بشود که نیازهای خود اون والد در کودکی برآورده نشده. و این اول سلسله است. والدی که نیازهاش برآورده نشده و مراقبت دریافت نکرده، اولا در دنیای ذهنی و روانی خودش چیزی به نام مراقبت معنا نداره، اصلا نمیدونه مراقبت چی هست، نیازهای خودش رو نمیشناسه، پس نمیتونه نیازها رو در دیگری تشخیص بده. و در مرحله دوم از اون کودک، از اون نوزاد برای پاسخ دادن به نیازهای خودش استفاده میکنه. یعنی پاسخ به نیازهای کودک مهم نیست، حالا کودک باید به نیازهای بگید والد پاسخ بده. بچه خوبی باش، بچه ساکت، کم حرف و منضبط باش، چون خود اون والد هنوز در دوره کودکی گیر کرده، هنوز به نیازهای کودکیش پاسخ داده نشده. پس به تعبیری میگن دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، کوری اساکش کوری دگر شود. در این حال اون کودکی که الان در قامت یک والده، در پی اینه که به نیازهای خودش پاسخ بده، در پی اینه که توجه دریافت کنه از بچهش. به این دقت کنید، والد میخواد که بچهش بهش توجه کنه، والد میخواد که بچهش دوستش داشته باشه و تحسینش کنه و نه بالعکس. اینجاست که دقیقاً ماجرا مقداری دردناک میشه، که حالا کودک باید انتخاب کنه یا خودش و نیازهاش یا پاسخ دادن به نیازهای والد، چیزی بشم که اون میخواد. اینجاست که چیزی شکل میگیره به نام توهم عشق. آلیس میلر میگه بسیاری از کودکان نه با عشق بلکه با توهم عشق بزرگ شدن. یعنی اگر ایکس را انجام بدهی تو را دوست خواهم داشت، اگر انضباطت 20 بشه، اگر نمیدونم معدلت 20 بشه، اگر خانم معلمت ازت راضی باشه، اون موقع تو رو دوست خواهم داشت. میلر میگه این عشق نیست، این توهم عشقه. و بچه ها تمام عمر برای به دست آوردن همین توهم عشق میدوند و زندگی میکنند و هیچگاه عشق واقعی رو تجربه نمیکنند. اما نکته مهمتر و دردناکتر اینجاست، میگه وقتی که ما در کودکی تصمیم میگیریم که از خودمون چیزی بسازیم که والدین میخوان و نیازهای ما به گوشه‌ای پرتاب میشه، ما خشمگین میشیم، ما عصبانی میشیم، ما ناکام میشیم، ما سرخورده میشیم. اما متاسفانه اجازه نداریم که این خشم رو تجربه کنیم یا بروزش بدیم. من اجازه ندارم از والد خودم عصبانی باشم. چرا؟ چون به محض اینکه از والد خودم عصبانی میشم، اون والد منو نمیپذیره، طرد میکنه، کنار میذاره. تو بچه بدی هستی، تو من عصبانی کردی. پس بچه یاد میگیره که تمامی احساسات خودش رو در مواجهه با عدم مراقبت والد سرکوب کنه. بچه یاد میگیره هر موقع از والدش عصبانی میشه، والد اونو تهدید به طرد میکنه. یاد میگیره هر موقع غمگین میشه و ناراحت میشه، والد اونو نادیده میانگاره. پس انگار یه اتفاقی میفته. بچه کم کم از احساسات خودش هم میترسه. پدیده ای که درمانگران روانپویشی اسمشو میذارن عاطفه حراسی، افکت فوبیا. حالا من از احساسات خودم هم میترسم. من میترسم که خشمگین بشم، چون هر موقع خشمگین میشوم اضطراب در من میاد بالا. چه اضطرابی؟ اضطراب از طرد شدن و کنار گذاشته شدن و بلعیده شدن توسط دنیای ترسناک. هر موقع غمگین میشم